رفتن به خارج از کشور. خب این از یه جهت به نفع ما بود، چون وجود اونها در داخل جامعه انقلابی ایران ممکن بود درد سرساز باشه. دلشون با جمهوری اسلامی که نبود، خوب شد که برن. اصلا توفیق حضور در خدمت نظام علوی اینها نداشتن، همین بهتر که برن و اینها لایق همون معاویه هستن. و لکه من هم شافیان، این هم نشانه غی و گمراهی اونهاست و هم برای تو به عنوان شفا کافیه، یعنی تو از شر اینا خلاص میشی. فرارهم من الهدى والحق و ایواهم الى العمى والجهل، برای تو همین بس که اینا از هدایت و حق دارن گریزان میشن و به کوری و جهل، یعنی حکومت معاویه ملحق میشن.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن.
جبهه باطل به علت ظاهر زیبا و دلفریب همواره عده‌ای رو به سمت خودش میکشونه و از مسیر حق منحرف میکنه. در امان موندن از جلوه‌گری‌های این جبهه به بصیرت، آگاهی و شناخت شیوه های فریبکارانه دشمن نیازه. اما همواره عقلانیتی در برابر تبلیغات سوء جبهه باطل مردونه ایستادگی میکنن. ابوالاسود دوعلی یکی از این مردان بزرگه. روزی معاویه برای جلب نظر او هدایایی براش فرستاد که مقداری عسل هم با اونها بود. دختر ابوالاسود پرسید: پدر، این هدیه رو چه کسی فرستاده؟ گفت: اینها رو معاویه فرستاده تا ما رو از دین و مراممون منحرف کنه. دخترش همون لحظه دو بیت شعر سرود و گفت: ای پسر حرب، آیا میخواهی با عسل زعفرانی حسب و شرافت خانوادگی و دینمان را به تو بفروشیم؟ پناه بر خدا، چون این چیزی چطور ممکن است در حالی که مولا و سرور ما امیرالمؤمنین است؟ بخش دوم سخنان حجت الاسلام بن مسلمین جواد محدثی رو در شرح نامه 70 نهج البلاغه میشنویم.
در ادامه میفرماید: و انما هم اهل دنیا مقبلون علیها و محتعون علیها. این کسانی که مدینه رو رها کردند و به معاویه ملحق شدند، چهره اینا رو اگر بخوای بشناسی، اینا این چنین هستن که اینا اهل دنیا هستن، دنیا طلب هستن، زیاد خواهان عدالت گریز هستن، اونایی که عدالت و برابری در برابر قانون و حکم خدا رو میدونند و دلبسته مال و مقام و زیادخواهی و امتیازهای ناروا هستند. اینا در شرایط حکومت علوی و حکومت عدل احساس تنگنایی میکنند، تحمل نمیتونن بکنن، میگریزن. مثل خود طلحه و زبیر که تاب عدالت علی رو نداشتن و رفتن و فتنه به پا کردن. اینی که میفرماید اینها کسایی هستن که اهل دنیا هستن، اقبال و رویکردشون به دنیاست و به سرعت جذب دنیا میشن. قد عرفوا العدل و رعوه، اینا عدل رو شناختن و دیدن، و سمعوه و وعوه، عدالت علی رو شنیدن، درک کردن. و علموا ان الناس عندنا فی الحق اسوه، و اینا دانستند که مردم در حق، در برابر حق پیش ما یکسان و برابر هستند. چون ظرفیت تحمل عدالت رو نداشتند، فهربوا الی الاثره فبعدا لهم و سحقا، اینا گریختن به سوی اثره. اثره از همون ریشه ایثار و استعثار، یعنی اینکه انسان خود رو مقدمه بر دیگران بدونه، امتیازات بیشتری بخواد، به حق خودش قانع نباشه، اموال عمومی رو ملک شخصی بپنداره. خب اینا دور باد از رحمت خدا، مرگ بر اینها، دوری از رحمت خدا باد بر اینها که چون آگاهانه شناخت از حکومت علی داشتند، زمینه تحمل نداشتند و رها کردند و رفتند. انهم والله لم ينفروا من جور ولم يلحقوا به عدل، این همه گریختن و رفتنها اگر برای این بود که انسان از جور فرار کنه به جامعه دیگری بره خیلی خوبه، اگر بخواد بپیونده به گروه عدالت خواه مدینه رو ترک بکنه خب خیلی خوبه، ولی اینا چیکار کردن؟ اینا نه از جور فرار کردند و نه به عدالت ملحق شدند. خب این حکومت علوی این مشکلات رو داره و حضرت اظهار امیدواری میکنن که بر اینها فائق و پیروز بشن. انا لنطمع فی هذا الامر ان یذلل الله لنا صعبه، ما در این مسئله در امر حکومت در زمامداری در مسائل اجتماعی خواسته ما امید ما طمع ما از آستان پروردگار این است که این دشواری ها رو بر ما آسان کنه و یسهل لنا حزنه، این سختی ها رو بر ما هموار بکنه. سهل در مقابل حزن یا حزن هست، حزن یعنی جای پر سنگلاخ پر دستنداز راه صعب العبور و سهل یعنی آسان. ما از خدای متعال این امید رو داریم که این سختی ها و دشواری های راه رو بر ما هموار کنه و ما غلبه بر مشکلات داشته باشیم و حکومت عدل و حق استقرار پیدا کنه ان شاء الله به خواست خدا. و سلام و سلام و درود و بدرود. بر حال نکته کلی حضرت امیر اینه که از دست رفتن نیروها، اگر نیروهای حق و ارزشی نباشن همون بهتر که برن، و انسان با پیوستن و گسستن هست که موضع خودش رو نشون میده که از کی جدا میشه و به کی میپیونده، وصلش به کی هست و فصلش از کی هست. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بده ما پیوسته در مسیر حق و عدل ثابت قدم و استوار بمونیم و اگر قطع علاقه میکنیم از بدان و ظالمان باشه و اگر میپیوندیم به نیکان و صالحان و عادلان باشه.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، ترا اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، ترا اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
عزیزان به پایان برنامه منشور امیر رسیدیم، به خدای بزرگ می سپاریمتون، خدا نگهدار.
ای دل ز همه بهتر با مهر علی سازیم، جان در ره این مقصود مردان در اندازیم، در حلقه مستانش با نغم هم آوازیم، با نغم هم آوازیم. هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم، ما هم به علی نازیم. از دفتر عشق او حرفی به بلا خواندیم، دیدیم جمالش را لا حول ولا خواندیم، توحید تو را یانیم گوینده این رازیم، گوینده این رازیم. هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم، ما هم به علی نازیم.
عزیزان شنونده رادیو معارف رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 و روی موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. عرض میکنم خدمتتون که امروز 18 جماده الثانی برابر هست با سال روز رحلت فقیه بزرگ شیخ مرتضی انصاری رضوان الله تعالی علیه. شاگردان شیخ مرتضی انصاری درباره شون اینطور گفتند: جلسات درس ایشان بسیار با شکوه و از امتیازاتی مانند دقت در تبیین مسائل و تسلط بر مبانی فقهی و اصولی برخوردار بود. و در مورد شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه میشه از آثار ارزنده ایشون سخن گفت. خب امروزه توی حوزه های علمیه شیعی دو کتاب مهم و موندگار از شیخ مرتضی انصاری به عنوان کتاب‌های درسی طلاب و روحانیون محسوب میشه، رسائل و مکاسب، دو تا کتاب که بیش از ده ها سال هنوز هم متون درسی عالی ترین سطوح علمی حوزه شمرده میشه و همتا و جانشینی هم براشون نیومده. شیخ مرتضی انصاری بعد از سالها خدمت به معارف اهل بیت علیهم السلام در یه همچین روزی، یعنی 18 جمادی‌الثانی تو سال 1281 هجری قمری، چشم از جهان فانی فرو بست و پیکر پاک این عالم بزرگ در صحن مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خاک سپرده شد. اونهایی که انشاءالله نجف اشرف مشرف میشین در کنار زیارت امیرالمؤمنین و سایر بزرگان انشاءالله شیخ مرتضی انصاری رو هم زیارت بکنید. اما رابطه شما با روابط عمومی رادیو معارف از مسیرهایی که عرض میکنم میتونه برقرار باشه. رادیو معارف .ir سایت اینترنتی این شبکه رادیویی است. رادیو معارف با یه ادساین اولش برای جستجو تو فضای مجازی و تو شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های ایرانی مثل ایتا و سروش و اینها در اختیارتونه و البته 162 تلفن سرقمیه که هر نکته درباره سازمان صدا و سیما، برنامه‌هاش و کارهایی که اتفاق می‌افته از جمله رادیو معارف در اختیارتونه، زنگ بزنید و حرفاتون رو مطرح کنید.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مسابقه و جشنواره صمیمانه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم همراه ما باشید و در جشنواره هفتگی رادیو معارف در برنامه صمیمانه شرکت کنید.
هر هفته تعدادی از برنامه‌ها به رأی گذاشته میشه و شما برنامه برگزیده رو انتخاب می‌کنید. به برنامه برگزیده و دو نفر از شما عزیزان هدایای تقدیم خواهد شد.
این هفته بخش‌های خبری رادیو معارف. ساعت 11 خبرهای معارفی. ساعت 19 اخبار جهان اسلام. ساعت 21 خبرهای معارفی.
در صورتی که یکی از این برنامه ها رو بیشتر میپسندید، عنوان برنامه منتخب خودتون رو به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید.
مسابقه و جشنواره هفتگی صمیمانه هر پنج شنبه و جمعه بعد از خبر ساعت 14.
مسابقه رادیویی صمیمانه.
شب آرامش، یاد خدا، برنگ صدا، همنشین، جنگ شبانگاهی معارفی. هر شب ساعت 23 رادیو معارف.
شب که همه درها بسته مانده و رانده و دل خسته، بردر این خانه زنه.
شبهای شنبه به رنگ قرآن، شبهای یک شنبه به رنگ فاطمی، شبهای دوشنبه به رنگ آفرینش، شبهای سه شنبه به رنگ خدایی، شبهای چهارشنبه به رنگ رضوی، شبهای پنج شنبه به رنگ علوی، شبهای جمعه به رنگ حسینی. همنشین شبهای شماییم با همنشین.
خب دوستان خوب شنونده، برنامه هایی که از الان تا ساعت 14 از رادیو معارف گوش خواهید کرد این چهار عنوان هست. عرض میکنم برنامه ریزی بفرمایید و بشنوید. روایت کتاب، بخشی از کتاب دختران آفتاب رو در قالب نمایش و گفتگو روایت خواهد کرد براتون تا چند لحظه دیگه. بربال سخن امروز اختصاص داره به گفتار حجت الاسلام و المسلمین میر باقری درباره حضرت زهرا سلام الله علیها. روایت عشق، مصاحبه با مادران و همسران شهدا 13:30. بربال سخن رو هم راستی رأس ساعت 1 خواهید شنید و بعد 13:55 پیام ولایت گزیده فرمایش های رهبر معظم انقلاب انشاءالله. بریم سراغ روایت کتاب. 15 دقیقه.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب، نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر، و محمد رضا رضایتمند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید دانشجویان دختری که از تهران راهی اردوی زیارتی مشهد شده بودند در حسینیه مستقر شدند. بین دانشجویان 5-6 نفر با تفکرات مختلف مشغول بحث درباره مسائل مربوط به زنان شدند. در برنامه قبل شنیدید که فاطمه بحثی رو شروع کرد و گفت زن و مرد با نقش‌ها و استعدادهای متفاوتی خلق شدند و وظیفه‌هاشون هم با همدیگه فرق داره. بنابراین هر کدوم برای بهتر انجام دادن وظیفه‌شون باید حقوق جداگانه و متناسب با وظیفه‌هاشون داشته باشن. بعدم گفت که بعضی مشاغل مثل حکومتداری و قضاوت به این دلیل برای زن‌ها منع شده که جزو مشاغل سخته و با لطافت زن‌ها سازگاری نداره. راحله به این حرف اعتراض کرد و گفت تو دنیا زن‌های زیادی هستند که کارهای سخت و بهتر از مردها انجام میدن و فاطمه جواب داد نظام حقوقی خوب توجهش به کل نظامه، نه چند مورد استثناء. و حالا ادامه روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت 21. پنجره حسینیه رو به حرم باز بود. نسیمی وزید و پرده رو تکون میداد. راحله گوشه نشسته بود و به حرفای فاطمه فکر میکرد. از حرف اون که گفته بود زنها به طور متوسط از لحاظ بدنی ضعیف‌تر از مردا هستن قانع نشده بود. کمی که گذشت عاطفه گفت
بچه‌ها، من فکر میکنم مشکل اصلی ما به خاطر واژه ضعیف باشه، چون این واژه تو فرهنگ عمومی جامعه معنای خوبی نداره. به نظر ما خوبه که عیب بعد به جای جنس ضعیف به زنا بگیم جنس ظریف. ها
کسی حرفی نزد چون نمیدونستن عاطفه جدی میگه یا شوخی. کمی که گذشت عاطفه سکوت و شکست و گفت
آخ خوبه، سکوت علامت رضان. این پیشنهاد به اتفاق آرا تصویب شد.
غیر از عاطفه کسی نخندید. فاطمه گفت
ببینیم بچه ها، در لفظ گیر نکنید، به مفهوم فکر کنید. واقعا اگه ضعیف بودن زن به معنی تو سری خور بودن و ناتوان بودن نباشه، بلکه به معنی ظریف و لطیف باشه، کسی مخالف اون نیست. همینطور اگه به جای اینکه به کسی بگیم قویه بگیم قلاره، خب ممکنه خوشش نیاد. بار منفی واژه ضعیف در فرهنگ ما راه پیدا کرده. منتها بازم تاکید میکنم که این ضعف به معنی ناتوان و تو سری خور بودن زن نیست.
خیلی خوب، خیلی خوب، ما قبول کردیم که زنها ظریف‌تر و لطیف‌تر از مردها هستند. اما اعتراض من فاطمه جان به چیز دیگه ای بود. مگه تو نگفتی که اسلام با توصیه های اخلاقیش به جامعه سفارش کرده که مراقب زنها و بچه‌ها باشن؟
بله.
خب پس چرا اسلام در احکام حقوقیش زیاد طرف زنا نیست؟
مثلا
به جای راحله ثریا پاسخ داد.
مثلا این که ارث مردا رو دو برابر زنا قرار داده.
سرای جان اجازه میدی قدم به قدم بریم؟
باشه، هر جو دوست داری فاطمه جون.
ببین سرای جان، با اینکه دو برابر بودن حق ارث برای مردا همیشه صادق نیست و در بعضی موارد زن مساوی مرد و در بعضی دیگه حتی زن بیشتر از مرد ارث میبره، ولی در بیشتر موارد ارث مرد دو برابر زنه. این به خاطر اینه که نفقه زن به عهده مرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه خرج زن کاملا به عهده مرده. این خرج تا وقتی که دختری ازدواج نکرده به عهده پدرشه و بعد از ازدواج هم به عهده شوهرشه. قبلا گفتم بازم تاکید میکنم که یک نظام حقوقی خوب نظامیه که بین وظیفه و حقوق نسبت درستی برقرار کنه. حالا چون وظیفه خرجی به عهده مرداست، سهم اون از ارث چی؟ دو برابر زنه. تا در نهایت زن و مرد از ارث به یه نسبت بهره ببرن. با یه حساب سرانگشتی نتیجه میگیریم که زنا و مردا به اندازه هم از سهم ارث بهره میبرن.
یعنی چی؟ آخه چطور چنین چیزی ممکنه؟
ببین راحله جان، فرض میکنیم که ارث باقی مونده از یه نسل برای نسل دوم توی شهر 3 میلیارد تومان باشه. بر اساس قاعده فقهی تقسیم ارث به طور متوسط سهم مردای نسل دوم 2 میلیارد تومان و سهم زنا 1 میلیارد تومان میشه. حالا این مردا از این 2 میلیارد که ارث بردن به طور متوسط 1 میلیاردش رو پسنداز میکنن و 1 میلیارد هم خرج خودشون و زناشون میکنن. چون حق نفقه زن به عهده مرداست، دست کم نیمی از این پول خرج زنا میشه. پس هر کدام 1.5 میلیارد تومان از سهم الارث بهره میبرن. درسته؟
آفرین فاطمه، اما معلوم حسابی سر تو حساب کتاب آقا.
و اما دلیل دیگه، خیلی وقتا اگه پدر شغلش طوری باشه که با سرمایه خودش کار کنه، به طور سنتی پسراش هم در همون شغل به پدرشون کمک میکنن. پس نیمی از این ازدیاد سرمایه مدیون تلاش های پسراست. شاید اگه چنین امتیازی نباشه، پسر دیگه انگیزهی برای کمک کردن به پدرش و پیشرفت اون کار نداشته باشه. در نتیجه امور اقتصادی خانواده هم اصلا پاشیده میشه. این مسئله در سطح اجتماعی هم به رشد صنایع و مشاغل و انتقال حرفه ها لطمه میزنه.
این دیگه اقراقه. این بار فهیمه جواب اعتراض راهله رو داد.
نه اتفاقا کاملا درسته راهله جان. یه زمانی چند تا کشور اروپایی چنین مسئله یا درباره ارث تجربه کردن که نزدیک بود براشون خیلی گرون تموم بشه. اونا قانون تصویب کردن که در اون ارث فرد فوت شده به دولت میرسید نه به بچه‌هاش. دولت هم مایملک فرد فوت شده رو تصرف میکرد. بعد چی؟ همین مسئله باعث شد که انگیزه همکاری پسرها با پدراشون برای رشد اقتصادی سرمایه‌ش رو از بین بره. بعد یه دفعه صنایع و تجارت این کشورها افت کرد به حدی که نزدیک بود با بحران شدید روبرو بشن. البته با لغو این قانون بعد از چند سال اوضاع به روال عادی برگشت.
بعد از حرف فهیمه مریم گفت:
من فکر میکنم یکی دیگه از دلایلی که سهم الارث زنان نصف مرداست اینه که زنان یه بار موقع ازدواج از سرمایه پدرشون استفاده کردن و جهاد گرفتن.
نه مریم جان، اصلا جهاد رفتی به این قوانین اسلام نداره. به همین دلیل هم ارتباطی به احکام ارث نداره.
این بار راهله بزرنگی مسئله دیگه‌ای پیش کشید. با تمام این حرفا پس چرا اسلام شهادت 2 زن و معادل شهادت 1 مرد قرار داده؟ این یعنی اسلام اطمینان کمتری به زن و عقلش داره دیگه.
راهله جان اول بگو ببینم شهادت یا گواهی یعنی چی؟
شهادت در اینجا یعنی کسی که واقعی رو دیده یا شنیده که گزارشش کنه.
حالا بگو ببینم چرا قرآن امر میکنه که برای گواهی دادن به کاری حضور 2 مرد لازمه؟ چرا 1 مرد کافی نمیدونه؟
قبل از اینکه راهله حرفی بزنه فاطمه ادامه داد:
چون شرط قبولی شهادت عدالته. اگه عدالت و اطمینان نباشه 1000 نفرم شایستگی شهادت دادن رو ندارن. پس حتی با این فرض که شهود عادل باشن بازم 2 نفر باید شهادت بدن.
فاطمه چند لحظه صبر کرد تا راهله فکر کنه و بعد جواب بده، اما راهله نمیخواست معطل بشه.
پس علتش چیه؟
علتش اینه که اساس شهادت بر مبنای حس و مشاهده است. ببینم قبول دارین که حسای مختلف بدن انسان مثل دیدن و شنیدن ممکنه خطا کنه؟ خب اسلام این قانون رو وضع کرده تا این درصد خطا رو پایین بیاره. یعنی اگه یکی از شاهدان اشتباه کرد اون یکی اصلاحش کنه.
حالا فرقش درباره زنا چیه؟
حکما گفتن الحب و یعمی و یسم، یعنی محبت شخص رو کراکور میکنه. این جمله کنایه آمیزه، یعنی محبت یا نفرت شدید ناخودآگاه روی حسای مختلف انسان اثر میذاره و ممکنه شخص قسمتهایی از واقعیت رو که نمیخواد نبینه چون با احساساتش همخوانی نداره. از طرف دیگه میدونیم که زنها احساسات و عواطف بیشتری دارن که البته استثناء هم داره. حیا و ترس هم همینطور بچه ها در زنها بیشتر از مرداست.
حیا و ترس چه ربطی به شهادت دادن زنها داره فاطمه؟
ببین سرعی جان، ربطش اینه که یه زن وقتی در برابر صحنه‌های غیر اخلاقی قرار میگیره به خاطر حیایی که داره کاملا به صحنه نگاه نمیکنه. به همین دلیل گواهی اون نسبت به ارتکاب فحشا خطاپذیرتره. ترس هم همینطور. ترس در وجود زنها یه عامل ایمنیه و آسیب پذیری اون رو کم میکنه. وجود این ترس طبیعی باعث میشه که زن صحنه جنایت تا آخرین لحظه نگاه نکنه. ممکنه در آخرین لحظه های اتفاقاتی بیفته که روند ماجرا رو تغییر بده. پس این احتمال در مورد زنها بیشتره که تحت تاثیر احساساتشون قرار بگیرن و قسمتی از واقعیت رو متوجه نشن، یا اگه متوجه شدن دلشون به رحم بیاد و واقعیت رو مخفی کنن، یا اینکه به علت تهدید دیگران از گفتن واقعیت منصرف بشن. یادتونه یکی از اولین نکته‌هایی که گفتیم این بود که نظام حقوقی خوب نظامیه که واقعیت‌های وجودی و استعدادهای مختلف افراد رو به رسمیت بشناسه و اونا رو در وضع قوانینش در نظر بگیره، درسته؟
راحله ساکت بود، اما فهیمه که چند دقیقه قبل حرفای فاطمه رو تایید کرده بود این بار پرسید:
همه حرفات قبول فاطمه جون، اما به نظر من مسئله دیه زن و مرد به تنهایی نشون دهنده تبعیضیه که در قوانین اسلامی بین زن و مرد وجود داره، چون دیه زن نصف مرده. فهیمه جان، به نظر تو چرا دیه زن نصف مرده؟ خب اگه دیه رو معادلی برای جبران از بین رفتن تمام یا جزی از انسانی بگیریم، این نشون میده که ارزش زن از لحاظ انسانی نصف ارزش مرد است. البته اونم بگم ما در قوانین اسلام.
فهیمه جان، برای اینکه درست یا غلط بودن ادعات ثابت بشه باید مشخص بشه که آیا پول دیه بر اساس ارزش انسانی و معنوی افراد مشخص شده یا نه. ادعای ما اینه که دیه پول جان و معادل ارزش انسان نیست.
خب حالا صرف ادعا که فایده نداره فاطمه جان، منم خیلی چیزا رو میتونم ادعا کنم.
من دلیل دارم برات فاطمه جان. دلیل اول این که دیه زن و مرد تا یک سوم پول دیه کامل با همدیگه برابره، ولی اگه از یک سوم بگذره تفاوت داره. این یعنی اگه بین جسم زن و مرد از لحاظ ارزش تفاوتی بود، باید حتی در جزئی تر مقدار دیه هم با همدیگه فرق میکردن. دلیل دوم این که ارزش یه عالم بیشتر یا جاهل. خود قرآن میگه کسانی که میدونن و کسانی که نمیدونن با هم مساوی نیستن. یعنی از حیث ارزش انسانی بین عالم و جاهل تفاوت وجود داره. اینو که مطمئنی. ولی آیا دیه یه عالم با یه فرد معمولی فرق داره؟
قبل از اینکه فهیمه حرفی بزنه عاطفه رو کرد به اونو گفت:
راستی فهیمه بگو بینم، ای انگشت تو چند میفروشی؟
وا یعنی چی؟
یعنی که تو گفتی دیه قیمت بدن یا جون آدم هاست دیگه. ما هم از این انگشت تو خوشم اومده، حالا بگو بینم از چند شروع کنیم که نسیخ بسوزنه کباب؟
بچه ها که متوجه نکته طنز و ظریف عاطفه شده بودن خندیدن.
والا دیگه
میبینی بچه ها، همین طنز ظریف عاطفه نشون داد که هیچ چیزی نمیتونه معادلی باشه برای جبران از دست رفتن یک انسان یا اجزای اون. پس دیه هم قصد نداره چنین کاری کنه. پس دلیل پرداخت این دیه چیه؟ فهیمه جان، اینطور که علما مشخص کردن، حکم پرداخت دیه بر اساس چند حکمته که معلوم نیست حکمت قطعی هم باشن یا نه. یعنی ممکنه که حکمت‌های دیگه ای هم باشن که تا الان به فکر علمای اسلامی نرسیده و شاید در آینده کشف بشه. به هر جهت یکی از اون حکمت‌ها اینه که دیه پولیه که پرداخت میشه تا قسمتی از لطمه و زیانی که به خانواده مقتول وارد شده جبران کنه. یعنی اگه کسی دست یا پا یا چشمش از دست بده، این آسیب چی؟ مانع کار کردن اون میشه و بر اثر کشته شدن هم ضربه اقتصادی دیگه به خانواده مقتول وارد میشه. خب دیه اینجا چه کار میکنه؟ اون ضربه رو جبران میکنه. و خب این چه ربطی به تفاوت دیه مرد و زن داره؟
فهیمه جان، تفاوتش اینه که چون مرد مسئول و نون‌آور خونه است، بار اقتصادی خانواده رو دوش اونه. از کار افتادن یا از دست رفتنش ضربه سنگین تری به خانواده وارد میکنه. در حقیقت از دست رفتن زن باعث لطمه عاطفی میشه و از دست رفتن مردم باعث لطمه اقتصادی.
راحله خواست حرفی بزنه که فاطمه گفت:
خب بچه ها، فکر کنم برای امروز دیگه کافیه، بقیه حرفا باشه برای فردا.
همه به نشونه تایید سر تکون دادن و هر کس مشغول کاری شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دختران آفتاب، خدا نگهدار.
متشکرم از شما عزیزان شنونده، آقایان و بانوان بزرگواری که تا الان که ساعت نزدیک به یک بعد از ظهر روز چهارشنبه است، بخش اول برنامه‌های این روز رادیو معارف رو همراهی فرمودید با من رضا ملایی و دوستانم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. بربار سخن رو خواهید شنید، گفتاری از حجت الاسلام و المسلمین استاد میرباقری با موضوع حضرت زهرا علیها السلام و این